السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت رضا صلوات الله تعالی علیه در آستانه اون هست، طبق فهرست مباحثی که قبلا خدمت دوستان عرض شد، ما ابتدا مباحثی رو به عنوان مقدمه ورود به مباحث فقه نظام سیاسی مطرح کردیم، درباره تعریف جامعه و نظام اجتماعی بحث کردیم، تکرار نمی‌کنیم. ما برای اینکه مقدمات رو سریع‌تر طی کنیم، این دو سه بحث باقی مانده از مباحث مقدماتی رو سریع گذری خواهیم کرد. بحث دومی که در مباحث مقدماتی داریم، قانونمندی رفتار اجتماعی انسان و تحولات اجتماعی است. در معارف اسلامی، در منابع اسلامی، رفتار ارادی انسان هم وزیر تحولات و جریانات تکوینی و جریانات غیر اختیاری حوادث غیر اختیاری محکوم قانون. حالا اینکه این قانون چه خصوصیاتی دارد وارد اون بحث نمیشیم، ولی اجمالا قانونمندی رفتار اجتماعی و قانونمندی رفتار ارادی از مسلمات قانون شده. این قوانین رفتارهای ارادی دو دسته قوانین هستند. یکی دسته قوانینی که بر مبنای اون قانون ارادی بشر شکل میگیرد، حالا چه ارادی فردی چه ارادی اجتماعی، و دسته دیگر از قوانین مابعد الاراده است، یعنی بعد از اینکه اراده شکل بگیرد این اراده چه قوانینی بعد از شکل گیری اراده در رفتار بشر حاکم خواهد بود. در رفتار فردی به طور اجمال قانون حاکم بر اراده، یعنی قانونی که از اون قانون اراده برمی‌خیزد است، قانونی است که میگوید اراده بشر احتیاج به دو مقدمه اصلی دارد. مقدمه ابتدایی یا اولین مقدمه باور بشر است، باور، یک باوری باید وجود داشته باشه به مصلحت بودن یا به رجحان فعل به تعبیر ما. فعل اختیاری یعنی فعلی که انسان دو گزینه همیشه حداقل در برابر او هست. خب از این دو گزینه چگونه یک گزینه رو بر دیگری ترجیح میده؟ جیواد یه باوری برای انسان شکل بگیرد. حالا این باور رو ما در منابع اسلامیمون گفته می شود تصور و تصدیق. حالا به یک عبارت تصور فائده و تصدیق به فائده است، حالا به عبارت دیگری هم می شود مطلب رو بیان کرد. تا یک تصوری از سودمندی فعل برای انسان حاصل بشه و تصدیق به این سودمندی، بعد از این تصور و این تصدیق سودمندی، اینجا یک دستور از نفس صادر می‌شود، یعنی یه فرمانی از نفس صادر میشه که این فرمان همون چیزی که ما از اون به اراده تعبیر می‌کنیم. تفصیل این بحث را اگر دوستان بخواهند پیگیری کنند، تو اون کتاب آزادی علمیت ما به تفصیل آوردیم نظریه های مختلف رو، چه نظریه هایی که در تفکر اسلامی و در مدارس اسلامی وجود داره، چه اون نظریه هایی که در تفکر مغرب زمین وجود داره به تفسیر ما این رو باز کردیم. من تا نمیتونم وارد این تفسیر ها بشیم چون وقت ما رو زیاد و به دین ترتیب اراده شکل میگه، یعنی اراده از تصور سودمندی، تصدیق به سودمندی، بعد از یک دستور اینجا شکل اراده بشر کامل میشه و اراده انجام میده. فعل ارادی اینجا از انسان سر میزن، فعل ارادی تا این سه مقدمه یا این دو مقدمه، که مقدمه اولش باور است، باور تصوری یا باور تصدیقی است، بعد از این باور تصوری و باور تصدیقی یک دستور صادر میشه. اینجا اگه این سه عنصر به وجود نیان، فعل اختیاری صادر نمیشه. خب این قانون ما قبل اراده است، ما قبل فعل اختیاری است. بعد هم قوانین دیگری بر فعل اختیاری حاکمه. یعنی وقتی آدم کاری رو انجام داد، هر کاری علتی است داره یک نتیجه، رابطه بین کار و بین نتیجه هم رابطه علی است، قانونی است، قانونمند. و هر کسی که خودش از یک ساختمان عرشبت چند طبقه ای هم بزید کنیم، اگر این فعل ارادی رو بخواد انجام بده، و هر حال قبلش تصور و تصدیق براش خاصه میشه، بعد یه فرمانی، بعد وقتی این فرمان به خود داده شد، این فعل انجام میده. بعد از اینکه این فرمان صادر شد، فعل انجام گرفت، دیگه اون نتایجی که بعد این فعل بار میشه نتایج قهری است، نتایج جبری است نیست. و رابطه بین فعل و نتیجه رابطه علی و معلولی است. بعد که خودش رو از اون بالا انداخت پایین، وقتی به زمین اصابت کرد، طبق قوانین حاکم بر جهان به هر حال خواهد مرد، مثلا یا به هر حال هر نتیجه که این حرکت خواهد داشت از لحاظ قوانین حاکم بر طبیعت، این نتیجه بار خواهد شد. این نتیجه به رفتار فردی نظیر این رو ما در رفتار اجتماعی دیدیم. در رفتار اجتماعی باز وقتی رفتار اجتماعی شکل اون مطلبی که ما در جلسه پیش گفتیم خیلی مهم بود، که ما عرض کردیم هیچ وقت جامعه ای بدون وجود یک حاکم شکل نمیگیره. حاکم چی کار است؟ چگونه حاکم جامعه رو شکل میده؟ جامعه چگونه به وسیله حاکم شکل میگیره؟ چون اراده حاکم بر اراده افراد حاکم خواهد، یعنی اراده افراد جامعه تابع اراده حاکم است. چون تابع اراده حاکم می شود، جامعه شکل می ده. اگر شما یه جامعه، یه مجموعه از انسان ها باشند، حاکمی که بر اونها فرمان براند وجود نداشته باشه، جامعه شکل نمی ده. اگر این حاکم وجود داشته باشه ولی این مردم از اون حاکم اطاعت نکنند، جامعه شکل نمی. باید این مردم از او اطاعت کنند، از فرمان او. این که در فارسی به حاکم فرمان روا گفته میشه، این یک اصطلاح رسایی است، یعنی کسی که فرمانش رواست، کسی که جامعه او رو به روا بودن فرمان میپذیره که فرمانش رواست، فرمانش رواست، این فرمانش درسته، فرمانش شایسته است، پس سایر از فرمان او پیروی کنید. نه، فرمان او می شود منشه رفتارهای ارادی مردم. اون چه رفتارهای ارادی مردم رو به هم منسجم می کند، اون نخ تسبیح افراد جامعه در رفتارهای ارادی هم فرمان حاکم، که از اون به قانون هم تعبیری می شود. قانون نیست، قانون چه فرمان حاکم. این جامعه وقتی شکل گرفت، یعنی وقتی یک حاکمی در جامعه حاکم شد و مردم در اون جامعه از فرمان حاکم پیروی کردن، پذیرفتن قانون او را، پذیرفتن فرمان او، اینجا باز قوانینی بر این جامعه حاکم خواهد شد. بازم یک قوانین ما قبل اراده داریم، یک قوانین ما بعد اراده. اینجا در جامعه، جامعه وقتی میگیم جامعه هست، یعنی یک اراده بر جامعه حاکم، یعنی اراده حاکم و اراده محکومان، اراده مردم تابع اراده حاکم خواهد. اگر این چیز نشود، جامعه نداریم. جامعه متلاشی خواهد شد اگر اراده مردم تابع اراده حاکم نشود. این جامعه وقتی شکل می که اراده مردم تابع اراده حاکم میشه. یه قوانین قبل از اراده وجود داره، این اراده حاکم چگونه شکل میگیره؟ باز اراده حاکم وقتی میخواد حاکم اراده کند به مردم فرمان بدهد، اینجا اون چه منشأ فرمان میشود بازم یک تصور و تصدیقه. یعنی برحال حاکم تصوری از سودمندی یک فرمان یا بگید از سودمندی یک رفتاری که فرمان به اون تعلق میگیرد درش حاصل میشه و بر مبنای این تصور تصدیق به اون سودمندی پیدا میکند، بعد بر مبنای این تصور و تصدیق به سودمندی فرمان صادر میشه. تا اینجا قانون همین، منتها اینجا بحث اصلی ما یک مقدارش همین جاست. بر چه اساسی حاکم تصدیق به سودمندی و تصدیق به خوبی و درستی یک رفتار اجتماعی برش حاصل میشه تا به اون دستور بده؟ قرآن کریم خیلی روشن میفهمه دو پایه وجود برای این مبنای این تصدیق، مبنای باور، باورش میاد که این رفتار رو باید فرمان بهش صادر کنه، این رفتار فرمان رفتار سودمندی است، رفتار لازم است، یا فرمان خدا. چون اینجا یک گزینش وجود داره، این که میگیم باورش بیاد که این فرمان درسته، یعنی مبنای گزینشش باید مشخص بشه که برای چی همچه باوری بهش پیدا میشه. یه گزینش هست که میگه این بهتر است نه، این رفتار بهتر است نه. این مبنای گزینش یک رفتار که مبنای فرمان اجتماعی حاکم میشه است، یکی از چیز میتواند یا خدای متعال یا هوای نفس. یعنی این دوگانه دوگانه است که اصلا چشمستبون برش تصور نمیشه. این مبنا در قرآن کریم فراوان مورد تأکید قرار گرفته است. شما مراجعه کنید آیات کریمی قرآن رو، مثلا در یک جا به دستور اکرم دستور میدهد و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، یا مثلا به حضرت داوود دستور صادر میشه انا جعلناک خلیفه الحق فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. این قانون، این قاعده است که فرمانی که صادر میکند حاکم، این فرمان از چه منشأی برمیخیزد یا بگید گزینش حاکم که مبنای این فرمانه، گزینش میکند این رفتار را نه اون رفتار را، که بر مبنای این گزینش را فرمان صادر میکند. این مبنای گزینش چیست؟ چرا میگید این گونه عمل کنید نه اون گونه؟ چرا میگید این قانون باید باشه نه اون قانون؟ این چرا دو پاسخ بیشتر داره. یک پاسخ این است که خب خدای متعال که کمال مطلق است، منبع علم، منبع قدرت، محیط به اشیاء، محیط به مصالح و مفاسد، خب او فرمود و او حق دارد، حق اوست که گزینش کند این مسئله، حق دارد گزینش. چرا حق دارد گزینش کند؟ چون علم مطلق. چرا حق داره گزینش کنه؟ چون عدل مطلقه، هم علم مطلق دارد هم عدل مطلق، از حق داره گزینش کنه. اون آیه کریمی سوره قصص آیه 68 اشاره به همین مطلب که می فرماد ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم من الکریم سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره و له الحكم اليه ترجعون. حكم از آن اوست، گزینش از آن اوست و تنها منبعی که میتواند منبع گزینش حق باشد، گزینش درست باشد. خدای متعال. عقل نمیتواند منبع گزینش درست بشه، چون عقل خطا پذیره، حتی اگر عقل عقل جمعی بشه، عقل جمعی هم خطا پذیره. دلیلش از این است که عقل‌های جمعی با هم دیگه متضاد، یعنی یک عقل جمعی یک جمع مجموعه یه جور تفکر داره، یک مجموعه دیگر چیز دیگری میاندیشه، یک مجموعه در یک زمان یک چیزی رو میاندیشه، در یک زمان دیگر چیز دیگری میاندیشه. این همه تضاد ما در جامعه بشری در ادراکات عقلیشون داریم، خود روشن کننده همین حقیقت. بعد عقل سری کلیات برتر رو ادراک میکند، یعنی عقل این ادراک رو دارد و عقل کنار نمیدید، این عقل این ادراک دارد که اون کس که خدای مطلق جهان است او باید عادل باشه، باید عالم باشه. عقل نداره. چه کسی میتواند خدای جهان باشد؟ عقل اون معیارها رو تعیین میکند که خدای جهان یعنی منبع هستی، مبدع هستی باید کمال مطلق داشته باشه، باید وجود براش ذاتی باشه، هم ساده این چیزایی برای نامدرکات عقل انسانی است. مثلا از این که بیاییم پایین بیاییم سر جزئیات، سر خود رفتارها، سر تفاصیل رفتار آدمی، اینجا قرار کمی که عقل لنگ باید بود. اون کس که گزینش میکند، گزینش کننده باید از خطا مصون باشه. اون گزینش کننده ای از خطا مسئول است خدا متعال. از اینجا اگر بریم، اگر مبنای گزینش رو فرمان خدا قرار ندیم، یعنی هوایی هست، این دل بخواهی دیار، وقت دل بخواهی شد، خدا این دل بخواهی رو هم خیلی خوب به تصویر کشید در قرآن کرد. از قول فرعون خدا نقل می کند که فرعون چنین می گفت و قال فرعون ما اريكم الا ما ارى و ما اهديكم الا سبيل الرشاد. اصلا این فرعون خودش رو خدای جامعه بشر قلمداد میکرد، بر این اساس به خود حق میداد که چی که بگوید، اون چه من ادراک میکنم، اون چه من میفهمم، اون چه من دستور میدم عین حق است. ما اريكم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشد، به شما دستور نمیدهم مگر اون چرا که خود بپسندم. ما اوریکم الا ما ارى و اون چرا میپسندم عین حق. خیلی قاعده روشن، این قاعده قاعده ایست که مستکبران همیشه بر مبنای این قاعده دستور صادر میکنه. ما اوریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشد، عین حرفایی که امروز ما از کرام میشنویم. یعنی شما حرفای کرام رو اگر تحلیل کنید به همین جمله، به همین جمله، ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اون چه فرمان میدهم همان است که میپسندم و اون چه میپسندم این حق است و این خوبی و این کم. این همون چیزی که مبنش، خب تو که میپسندی و چه اساسی میپسندی؟ خود دلم نخود آخرش به اینجا میرسه. حالا این دلبخواهی چه دلبخواهی یک فرد باشه، چه دلبخواهی ده نفر باشه، چه دلبخواهی دو میلیون باشه، چه دلبخواهی همه مردم باشه، مردم همه مردم جمع شدن اینجا یه انتخابی مردم بکنن، از اونا سوال میشه شما این انتخابی که کردید این گزینششون مبناش چیه؟ چرا گفتید این چنین نه آن چرا؟ چرا گفتید این روش نه آن روش؟ چرا؟ یکی از دو پاسخ این است که خب خدا رو متعال کرد و خدا متعال حق دارد که چنین گزینشی کنه، حق نویست یا الله خدا هم حق دارد، علاقش این است که خب این حق است، حق برای اون ذاتی است، چون حق برای اون ذاتی است ما او رو به خدایی پذیرفته، چون حق برای اون ذاتی است ما او رو به خدایی پذیرفته، چون کمال برای اون ذاتیش ما او رو به خدایی پذیرفته. دلیل خدایی و خدا همین که کمال و حق و عدل و مطابقه ذاتی هست، از جای دیگر نمیگیرد، نمیستاند حق رو. این آیه کریمه خیلی آیه رسالت در سوره یونس که میفرماید قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. چقدر آیه بس همین آیه بنابی تمام این سیر استدلالی ما رو این که خدا باید من به گزیرش بشه تبیم. قل هل من شرکائکم من یهدی الى الحق؟ شرکا یعنی کسانی که شما شریک خدا در گزیرش قرار میدید. شریک شرکائکم شرکای خودتون، یعنی در خودتون ما شریک قرار. چرا؟ چون رفتارتون رو بر مبنای انتخاب اونها قرار میدید، لذا شریک شما میشه. یعنی بحث قرآن خیلی قرآن این واژه تکیه دارد. شرکائکم اونهایی که شما شریک خودتون قرار میدید. چگونه شریک خودمون قرار میدهیم؟ چون دستور اونها و گزینش اونها مبنای رفتار خودمون و در نتیجه رفتار خودمون هم شخصیت خودمون میسازد. در نتیجه اونهایی که ما مبنای گزینش رفتار خودمون قرار میدیم میشن چی؟ میشن شریک ما در شخصیت ما، در ساختن شخصیت. قل هل من شرکائکم من یهدی الى الحق؟ این کسانی که به عنوان شریک خودتون شما برمیگزینید، کسی هست از اینها که خودش ذاتاً هدایت به حق کنه؟ دلیل داشته باشه که من هادی به حق؟ نه. اما قول الله یعنی، اما خدا چرا؟ چون حق برای اون ذاتی. بعد یه فرق افمن یهدی الى الحق احق این تبع؟ آیا اون کسی هدایت به حق می کند شایسته پیروی؟ اما لا یهدی الا ان یهدی، یا اون کسی که هدایت نمی شود راه درست رو پیدا نمی کنه مگر اینکه از یک عامل خارجی از برون او راه رو نشون بدن. همین این شرکایی که شما برای خودتون انتخاب میکنید، نه اگر از برون راه درست رو نشون داده نشه، خود فی ذاته قدرت گزینش را درست رو نده. اما لا یهدی الا ایو فما لکم کیف تحمل. این چنین از این به این شیوه اراده اجتماعی شکل میدن، یعنی حاکم یا بر مبنای هوای نفس یا بر مبنای فرمان خدا گزینش میکنه. وقتی گزینش کرد فرمان میده، وقتی فرمان داد جامعه پیرو از او پیروی میکنه. این قوانین ما قبل رفتار اجتماعی اختیاری است. از این به بعد بازم نتایجی بر این رفتارها باز میشه. اگر رفتارها رفتارهای منطبق بر موازین حق و عدل باشد، نتایجی متناسبی. اگر این رفتارها متناسب با قوانین عقل و حق نباشد، نتایج همخوانی با خود دارد. آیه کلیمه می‌فرماید، همین آیه هم آیه قبلش در سوره اعراف آیه دارن نبرد، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر گزینش بر مبنای فرمان خدا نباشد، تضاد وجود بین جامعه بشر و بین قوانین حاکم بر هستی. این تضاد ممکنه در ابتدا خودش نشون نده، اما به یه جایی که میرسه این تضاد خودش نشون میده و نتیجه این تضاد این است که جامعه‌ای که از این راه کج رفته، این جامعه یا منقرض میشه کلا یا دچار یک سختی و عذاب شدید میشه. این قاعده است که میفرماید در چند جای اشاره میشه که در سوره اسراء و ام من قریه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. مشاري بالقوانين حاكم بر جامعه است. هیچ تمدنی، هیچ شهری، قریه اشاره به شهر و شهر، هر شهری بر مبنای یک فرمان شکل میگیره. شما تو یک جامعه نداشته باشی شهر نداری. شهر برنامه یک فرمان، برنامه یک انسجام اجتماعی شهر شدی. انسجام اجتماعی نیاز به یک فرمان، نیاز به یک حاکم. و این من قریت ما هیچ قریه، هیچ شهر رو، هیچ جامعه ای رو که از یک انسجام اجتماعی برخوردار است رها نمی کنیم، مگر اینکه دچار یکی از این دو حالت میشه تو نتیجه، یا نابود میشه در نتیجه عدم فرمانبری خدای متعال، یا دچار عذاب سختی میشود که ناچار میشود برگردد در راهی که رفته و برگردد به فرمان خدای متعال. قانونه بشر تو این جهان داره زندگی میکنه، تو این جهانی که قانون خدا و فرمان خدا و اون جهان هم کرد. لذاست که بله ممکن است در یک جامعه ای که نافرمانی خدا رو در پیش میگیرد به طور موقت رفاه بر اون جامعه حاکم میشه. امام ما ارسلنا فی فرقة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بعد ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بله با یک تهدید راه خدا رو رها میکنه، پشت میکنه به راه خدا، به طور موقت ما راه ها رو برش باز میکنیم، دچار رفاه هم میشه، یعنی به رفاه موقتی دست پیدا میکنه. میفرماید که ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، به جای اون سختی ها بشد رفاه بدین، تا وقتی که همچه کاملا فربه میشه. و قالوا بس آباءنا الضراء والسراء، یا پدران ما بوده که سختی کشیدن و دچار مشکل و دیگه دچار مشکل نیست، فاخذناهم بغتة، ولی قطعتا اونها رو در نتیجه رفتان کجشون مؤاخذه بکنید. این قانون حاکمه بر جوامعه که وقتی جوامع از فرمان خدا سرپیچی کنند سرانجام به یه بنبست خواهند رسید. این بنبست یکی از سرنوشت رو برای اونها رقم میزد، یا برمیگردند، یعنی بنبست یا بنبست سختی هایی که اونها رو برمیگردند به فرمان خدا، یا نابود کنه. یکی از این دو نتیجه نتیجه هم نیست. اینا قوانین حاکمه بر جامعه است. ما حالا نمیخوایم در این عرصه بیش از این علوم محدثه ما بریم به فقه نظام اجتماعی. ما وقتی نظام داریم و گفتیم این نظام اجتماعی، این انسجام اجتماعی با فرمان حاکم شکل میگیرد، اینجا فقه نظام اجتماعی یعنی اون فقه است که بر مبنای اون فقه حاکم جامعه رو نظم می‌بخشه. این فقه نظام اجتماعی یعنی اون فقه است که بر مبنای اون حاکم اراده‌ای که با اون فرمان می‌دهد و با اون فرمان جامعه رو منسجم می‌کند، این فقه تبیین کننده اون برنامه ایست که بر اساس اون برنامه باید حاکم فرمان سازه. میشه فقه اجتماعی. لذا چند ویژگی در فقه اجتماعی یا فقه نظام اجتماعی. یک، در فقه اجتماعی موضوع فقه اجتماعی، ما که میگیم موضوع هر حکم فقهی یا بگید هر فرمان، چون فعل یعنی چی؟ یعنی علم فرمان خدا، فعل یعنی علم فرمان خدا. و لذا ما در بعضی مباحث ما گفتیم در یکی از سیاست از فقه جدا سفق از سیاست باید جدا بشه، سفق غیر سیاست چیزی نیست، چون سیاست رو از فرمان خواهیم بود، علم فرمان است و فقه این علم فرمان، علم فرمان خداست و خدا به چه چیز فرمان داره. خب این فرمان موضوع داره، موضوع یعنی چی؟ یعنی خب فرمان که صادر میشه خطاب این فرمان به یک فرمانبر است. اون فرمانبری که باید فرمان رو فرمانبری کند، اون دیگه چیه؟ بگیم اون فرمانبر. حالا ما در فقه ما ازش تعبیر میکنیم به مکلف. این مکلف موضوع حکم شرعی است یا موضوع فقه که فقه باید از مجموع احکام شرعی است. این موضوع فقه چیست؟ موضوع حکم شرعی کیست؟ این مکلف. یعنی چه مکلف؟ یعنی فرمان به سمت او نشانه میبرد و فرمان به او داده میشود. اون چه موضوع؟ این موضوع موضوع حکم شرعی یا یه موضوعی است که وجود حاکم در اون اخذ نشده. یعنی کاری نداره که حاکمی باشه حاکمی نباشه، کاری نداره. این فقهی که موضوعش یه مکلفی است که در این مکلف وجود حاکم لحاظ نشده. این همون چیزی که ما از فقه فردی کنیم، فقه فردی یا فقه خورد. ما ادرش شده در اصطلاحاتی که بنده دارم توی این مباحث هست از این به فقه خورد تنیم. فرد بخواد نماز بکنه، نماز تکیه بخواد نماز بکنه. این که بخواد نماز بکنه احکام نماز چیه، شکیاتش چیه، ارکانش چیه، چی موجب مطلق نماز میشه، چی موجب موجب صحت نماز میشه، مقدمات نماز، مؤخرات نماز، اینا همه جور فقه فردی. یعنی اینجا وجود حاکم در اینجا لحاظ نشد. چه حاکمی باشه چه نباشه، چه تو تو خونه باشی، خیابون باشی، چه تو جامعه باشی، چه توی ارتباط جامعه نباشی، نماز رو بکن. نماز خوندن، روزه گرفتن و مقدمات نماز مثلا مباحث طهارت، همش مقدمات نماز. حالا چه طهارت مربوط به آقایون، چه طهارت مربوط به خانم‌ها، چه احکام طهارت مشترک بین آقایون و خانم. فقه فرد خیلی هم خوب لازم هم هست، باید این باشه. اما یه مکلفی داریم که این مکلف مکلف با در نظر گرفتن وجود حاکمه. یعنی یه حاکمی وجود در حکومت میخواد و یه جمعیتی هم از رو فرمان برداری میخواد بکنه. حالا این حاکم که میخواد حکومت کنه، فرمانی که باید به مجموعه تحت امر خود بدهد چه باید بشه؟ پاسخ به این سؤال فقه اجتماعی. تو این فقه اجتماعی مکلفتون مکلف اجتماعی است. مکلف شما مکلف کلام، یعنی مکلفی است که حاکم و محکوم هر دو در یک واحد در نظر گرفته شده اند و این واحد مرکب از حاکم و محکوم موضوع امر و نهی است. هر فقهی که احکام مربوط به این حاکم و محکوم رو یا احکام مربوط به این مکلف کلام رو بیان کند فقه اجتماعی است که ما از اون به فقه کلام تعبیر می‌کنیم. فقه کلام چون انسان کلام اینجا پیدا میشه. ما یک انسان خرد داریم، من تک و تنها بخوام این کاری رو برای خودم انجام بدم، اراده میکنم با اراده خودم کار رو انجام میدم، این رفتار فردیه. اینجا من به عنوان انسان خرد دارم این رفتار رو انتخاب میکنم. تو خونه هستم، چه غذایی بخورم، چه رفتاری داشته باشم، چه پوششی داشته باشم، چه دور بخوابم، چه دور بلند شم، سر فرض. اما ما جامعه داریم و این جامعه جامعه عبارت از اون جامعه مجموعی از انسان‌هایی که از یک فرمان فرمان میبرند. اینجا یک اراده بر جامعه حاکمه. این یک اراده، اراده حاکم بر چیست؟ بر مجموعه این جامعه ترکیب شده و تشکیل شده از حاکم و محکومان. اینجا این اراده، اراده خرد نیست، اینجا اراده، اراده کلان. یک انسان کلان داره، این انسان کلان اراده میکند و این انسان اکرام رفتار می کند. اینجا فقه مخصوص به این همچه انسان یا میگه فقه اجتماعی، فقه کلام. اولین موضوع فقه کلام خود حکومت. آیا حکومت باید تشکیل شود؟
تشکیل
نشود. آیا مردم جامعه مکلف است به تشکیل یک حکومت عادل یا مکلف نیست به تشکیل یک حکومت عادل؟ جامعه آیا مکلف هست یا مکلف؟ اینجا که جامعه مکلف یعنی کی؟ یعنی مجموعه انسان‌هایی که اراده خودشون رو در اختیار یک اراده برتر قرار میدن تا بشن یک جامعه. تشکیل حکومت یک رفتار اجتماعی است، یک رفتار فردی است. یعنی یه آدم تک تنها بدون وجود یک جامعه، بدون وجود جامعه اجتماعی است، مجموعه انسان‌هایی که اراده‌شون تابع اراده یک صاحب فرمان. تا چنین نشود جامعه شکل اول باید اینجا یک نقطه مهم که یک مجموعه از انسان‌ها باید پس بنابراین یک مجموعه از انسان‌ها باید باشن که اراده خودشون رو تابع یک اراده برتر قرار بدن. اینجا آیا این مجموعه از انسان‌ها مکلف هستند که یک حکومتی رو تشکیل بدهند که بر مبنای عدل روابط اجتماعی رو تنظیم کند یا نه؟ بله مکلف هست. اینجا تکلیف به کی تعلق گرفت؟ اینجا مکلف نیست، اینجا مکلف نه امام به تنهایی و نه مأموم به تنهایی، یعنی نه امام به تنهایی بهش تکلیف میاد که برو حکومت تشکیل بده، امام به تنهایی نمیده و نه مردم بدون امام هم مکلف نخواهند بود چون کار اونها نیست به تنهایی. لذا ببین آیه کریمه در آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسولنا مبینا و انزلنا معهم الكتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. این ناس کدام هست؟ بعضی این کسانی که صدا و سیما خیلی لحظت میکنند این بیسواد هایی که حرفایی بی خود میزنند در تو مسائل تو همین مسائل هم دخالت خب بگوشون آخه یه معیاری یه میزانی یا دیگه ناس یعنی مردم، پس تشکیل حکومت کار مردمه نه کار انبیا بنده خدا. این آیه میگه ناس، ناس یعنی چی؟ خوشون تو انبیا رو از ناس خارج میکنه. ناس یعنی مجموعه مرکب از نبی و سایر من. لذا اول که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، منتها فرق این نبی با بقیه این است که توش براش این نبی همراه با ابزار حاکمیت. ابزار حاکمیت چیه؟ یکی کتاب که قانونه، کتاب فرمانه، یکی میزانه که میزان عبارت از قوه عدل است. میزان قوه عدل، کتاب نظریه است، میزان عدل عملی است. اون عدل نظریه، این عدل عملی است. ما هیچ وقت برای جریع اجرای عدل جامعه نمیتونیم فقط به عدل نظری اکتفا کنیم. همین عدل نظری باید بشه، همین عدل عملی باشه که باید به اون عدل، این عدل عملی به اون عدل پایبند بشه، عدل رو اجرا کنه. میزان در قرآن کریم یعنی اون قوه عصمتی یا اون قوه عدلی که خدای متعال به کی؟ به حاکمان الهی عنایت میکنه. علاوه بر اون قوه عدل، هم قوه عدل دارن، هم چی؟ هم تئوری عدل، هم نظریه عدل، هم کتاب داره. ما این رو، این ابزار رو به اونا داریم تا چی؟ تا این مجموعه ناس که از این انبیا و از اون مردمی که از اینها تبعیت کنند تشکیل میشه چی کنند؟ اقامه قسط. لذا میخواهد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط. اینجا این قوامین للقسط مرکب از چیست؟ از امام و مأموم، از رسول و پیروان. لذا من با عمر تو لعدل بینکم، اصلا مأموریت من اقامیت. پس به این نتیجه می رسیم که فقه نظام اجتماعی یعنی اون فقهی که نظم عادلانه جامعه رو تبیین می کنند و این فقه اجتماعی که همون فقه کرانه است با فقه خرد متمایز از فقه خرد و متفاوت از فقه خرد است و همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی در یک فرمایش مهم می فرمودند که فقه متعارف کافی نیست یا اجتهاد متعارف کافی نیست، چون نظر به همین نکته داشته، نه اینکه اجتهاد متعارف لازم نیست، نه خیر، تا اون اجتهاد متعارف نباشه ما بگیم اجتهاد حکومتی نخواهیم رسید، باید اجتهاد متعارف باشه، باید فقه متعارف باشه. این فقه اجتماعی را با همون روش فقه متعارف ما استنباط میکنیم، یه روش دیگری ما ندیدیم، از همون ادله، همون کتاب سنت، از همین ادله ما فقه اجتماعی را استنباط میکنیم. من به نظرم دیگه در مقدمات همین اندازه کفایت میکنیم، در بحث مقدمات میرسیم به اولین مبحث از مباحث فقه نظام سیاسی که حالا فهرستش را عرض میکنم، دیگه ادامه بحث رو میبریم برای هفته بعد انشاءالله تعالی، که ما ابتدا در رابطه با مفهوم سیاست و حکومت بحث میکنیم، بعد دین و سیاست مورد بحث ما قرار خواهد، بعد سیاست در اسلام مورد بحث قرار میگیریم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، مبانی حکومت اسلامی، اهداف و وظایف دولت اسلامی و اختیارات دولت است. این مباحثی است که در هفته آینده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی، اعتراضی، اشکالی بفرمایید.
ما شما بگرم پشت سر پشت سرش کسی باید سوال دست رو نگردن بفرمایید.
بلنگو هست یا نه؟ علیکم السلام.
شما
اگه زحمتی سیدیو صحبت
کنید بعد از 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 بعد
از حکومت داشتیم، ولی چهار سال بیشتر نمیدونیم. حالا گذشته چهار و بعدش من بحث مهم اینه که حضرت علی به عرب رفتار میکرد و حکومت عرب الهی هم، ولی مقبولیت اجتماعی سبب شد که دوران حکومتش در چهار سال خلاصه بشه. ما نمیتونیم حرف کنیم اونا نمیتونیم، ولی وقتی که مقبولیت اجتماعی را داشته باشیم، وقتی راهنما بینمون نباشیم، به هم رحم نکنیم، وقتی تلاش نکنیم شرایط برای زندگی کردن جامعه رو فراهم کنیم، خود به خود بازدهی اجتماعی داره. صحبت ما اینه که ما چیکار باید بکنیم که مقبولیت اجتماعی خودمون به عرض افزایش
بده. هر سال من شما که اولا خب امیر المومنین بالاترین مقبولیت اجتماعی رو داشت، اصلا ما در تاریخ اسلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این هجوم مردم بدون وجود یک حزبی، بدون وجود یک تشکیلات عمومی، هجوم مردم به سوی خانه علی بن ابی طالب سلام الله که حضرت امیر این هجوم رو خیلی قشنگ به تصویر کشیده در انجام برای در چند شد فقبات توی یلی خلاص تموها خلاص. خب این مقبولیت اجتماعی رو بینست، حتی این مقبولیت اجتماعی ادامه داشته تا آخر، تا آخر لحظه. در روایت ابن عبدالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه حادثه قشنگیه، میگه که وقتی حضرت امیر شهید شد صلوات الله تعالی علیه و حضرت رو دفن کردن، روز اول بعد از دفن حضرت امیر صلوات الله علیه امام و مجتبی در خانه نشست، مردم جمع شده بودن دور خانه امیر المؤمنین خیلی دفن که حضرت امام مجتبی هستن بیاد با حضرت بیعت کنند و حضرت بیاد رهبری رو بوده. حضرت ابن عباس رو فرستاد که برای مردم صحبت، ابن عباس آمد برای مردم صحبت، گفت مردم پسر دختر رسول خدا به شما میگوید اگر به حاکمیت ما و فرمانروایی ما رضایت میدهید ما آمادگی فرمانروایی داریم، یعنی فرمانروایی رو به عهده میگیریم، اگر نه در خانه میگشید همون دیگه در نمیشدیم در خانه نشستیم. اینجور دارد که مردم همه با خدای بلند پریان بدارد که چه کسی از بسر نقطه رسول و خدا اون هست و یک هیجان و دست این مقبولیت امام باشد. این مقبولیت وجود داره دیگه، وجود باشه. اما یه بحث دیگری است، این بحث مهمه، این بحث رو باید ما بکنیم که چگونه می شود علارغم مقبولیت، علارغم محبوبیت، معذاره که جهت جریان ضد مردمی می تواند بیاد و بر علیه این مقبولیت اجتماعی و بر علیه این محبوبیت اجتماعی عمل کنه و مردم رو به یک سمت دیگر می کشد. اینجا فریب دیگه، اینجا عنصر فریب پیش میاد که حالا این بحثی که ما در آینده خواهیم گرفت، این بحث آینده ای بود و این از مباحث بسیار مهمی است که ما در آینده خواهیم گرفت. فرمان شما درسته، حالا اگه مخاطب اگر بناس حاکمیتی برقرار بشه، این حاکمیت باید مقبولیت اجتماعی خود رو حفظ کنه، اما نه به دعای از دست دادن عقل، نه به دعای از دست دادن عقل. ما باید عدل رو پیاده کنیم، حتی اگر مقبولیت مردمی از دست رفت، حتی اگر حکومت از دست، این تعلیم بزرگ علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و این مهمه، این مسئله مهمی است. در روایات زیاد داریم، هم در نهج البلاغه آمده، هم در اصول کافی، هم در جای دیگر، که عده زیادی از شیعیان امیرالمؤمنین در کوفه آمدن به حضرت گفتن آقا شما این عدلی که داری اجرا میکنی که قریش رو با غیر قریش، عرب رو با غیر عرب، اینها رو همه رو یکسان قرار میدی و به همه شما یکسان به عنوان رو توضیح میکنی، این موجب نارضایتی مردم میشه. بیا ما از حق خودمون گذشتیم، میگه نمیخوای ما رعایت کنی حق ما رو، ما مظلومیم، ما مستضعفیم، آقا مستضعفین از حق خودشون گذشتیم، شما بیا حق ما رو بده به این عرب ها و بده به این نمیدونم سرکرده ها و بده به این گردن کلفت ها تا وقتی حکومت مستحکم بشه بعد وقت عدلتو اجرا کن. این حرف اونا هست؟ لا والله، ما طلع فی السماء النجم و نهجی او ثمر السمیر لا اطلب العدل بالجور ولا اطلب النصر بالظلم، چیکار هم چه خواهی نمان، من برای اینکه به عدل برسم جور کنم تا به عدل برسم، عدل رو از دست بدهم تا به حکومت برسم، نه. خب این مطلب نیست، اصلا مهم نیست، این مطلب احتیاج به تحلیل داره. این به این معنی نیست که ما حکمت رو در رفتار سیاسی من از دست بدهیم، اما عدل رو نباید از دست بدهیم.
شاپن جا سوال آمده که دو تا سوال آمده مرمون که درست هست و مرمون که بودی شدیم خیلی مونم سه سوال آمده در حال مسئولین سیاسی و نخوزه های دیگه و نخوزه های دیگه رو خدمت فرقی کنم برای اینجا هر جایی مرمون سیدی ضروریدی پاسخ رو دارم. یک سوال کرده که من از ببینی فرق خوب کلام کجاست من رو تنگی کنم یا منم اگر تفاوتون رو هر چیست.
بله سوال خوب عرض کردیم که بعد خیلی بوشه، یعنی هر جا مکلف جامعه باشه اینجا فقه خود، هر جا مکلف فرد است اینجا فقه بخشید فقه کلان، هر جا مکلف فرد است فقه خود، فقه خود اونجا ایش مکلف فرد است و گفتیم فرد یعنی چی؟ یعنی بدون لحاظ ارتباطش با حاکم، بدون لحاظ وجود حاکم، اونجایی که فرمان روایی وجود داره و حکمی که به مکلف تعلق میگیره حکم متعلق به مکلف با فرمان روا، یعنی مکلف همراه با فرمان روا، یعنی وجود حاکم در نظر گرفته میشه، اینجا تکلیفی به جامعه متوجه میشه، این میشه فقه اجتماعی. نیزا گفته ای همه اون چه مربوط به رفتارهای اجتماعی است، ما مثال دادیم بایدیم فرض کنیم خود تأسیس تشکیلات حکومتی، تشکیلات حکومتی، ادارات حکومتی، اینا دیگه اینا چیه؟ اینا چه پدیده است؟ چه نوع رفتاری است؟ رفتار مربوط به اجتماع، اجتماعی که از یک حکومت داره. مسائل امنیتی، ببینید آیه کریمه رو، این آیه خوب روشن میکنه فقه اجتماعی. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه. وقتی یه مسئله امنیتی براشون پیش میاد این مسئله امنیتی پخشش میکنه، اگر این رو به رسول و به اولی الامر رد کنن ارجاع بدن، چرا؟ چرا باید به این انتظامه نزید؟ چون امر رو بکنید، چون فقه اجتماعی است. اگر به رسول و اول امر ارجاع بدن، رسول و اول امر تکلیف رو در این باره میدانند، یعنی تکلیف اجتماعی است. مسائل امنیتی فقه اجتماعی است، مسائل اقتصادی کردن، مسائل اقتصادی که جامعه است نه اقتصاد فرد، اینا مسائل اجتماعی است، مسائل فقه کلانه، بانک فقه کلانه، بیمه فقه کلانه، بوس فقه کلانه، اینا فقه کلانه، فقه خورد نیست، نمیشه با معیارهای فقه خورد بانک تأسیس و لذا ما با این شیوه بررسی مسائل مربوط به بانک اسلامی موافق نیستیم که با این شیوه که این رو بیاییم ببینیم کجاش مخالف با این فقه متعارفه، این فقه متعارفی که ما داریم فقه بیم و نمیدونم مزاقه و شرکت و جعاله و اینا، اینا فقه نیست که فقه خورد بان اصلا مقوله فقه خورد نیست که ما با ملیه های فقه خورد بخیم بان خورد فقهش رو تبیین کنیم طرف بان رو ارده بدیم، ازا همین میشه که همین حالا این که آره کسی بیاد ایراد بگیرد که خب پس حوزه ها چه میکردن؟ حوزه ها کار خودتون رو کردن این هسته انشاءالله تبیین خواهد.